فصل 12 برای سالگرد خانم جون که روز پنجشنبه بود، آقا رضا و فاطمه خانم هم از اصفهان آمده بودند. یک بار دیگر به بهانه سالگرد خانم جون همه دور هم جمع شدند و خانه ما شلوغ شد. از قرار همان شب امیر با آقا رضا قرار یک مسافرت 2-3 روزه را گذاشته بود که من از آن بی خبر بودم. قرار شده بود اگر آقا رضا بتواند مرخصی بگیرد، 1-2 هفته بعد خبر بدهد. بعد از سالگرد خانم جون بود که من یک جمعه دیگر، یعنی در حقیقت برای آخرین بار، با محمد رفتم کوه، که کاش نمی رفتم. آن روز دوباره 2-3 تا موضوع باعث سوء تفاهم و ناراحتی من شد و دوباره روز از نو، روزی از نو. یادم است که آن روز سریا اخمهایش سخت توی هم بود. برخلاف من که اصلاً برای مهم نبود، معلوم بود برای امیر خیلی مهم است که بداند چه شده. چون مدام به شوخی حرف را به اخمهای درهم سریا می کشید و غیر مستقیم سعی داشت از موضوع سر در آورد. محمد هم نمیدانم به خاطر امیر یا چون برای خودش هم مهم بود، بالاخره از خود سریا علت ناراحتیش را پرسید و معلوم شد که سریا هم برای جدا شدن دوستش سیمین از نامزدش ناراحت است و هم از جواد گلایه دارد که برنامه مسافرت 2-3 روزه آنها را به هم زده. گویا قرار گذاشته بودند با 2 نفر از دوستانشان همراه سیمین و به قول سریا برای تمدد اعصاب سیمین به مسافرت بروند. محمد با آرامش و خیلی راحت گفت: خب در مورد قضیه سیمین که به نظر من ناراحتیت موردی نداره. چون اگه درست فکر کنی متوجه میشی که باید برای دوستت خوشحال هم باشی. چرا فکر نمی کنی اگه ازدواج میکرد باید بقیه عمرشو با ناراحتی میگذروند؟ کی گفته به خاطر یه بله یا نه آدم باید یه عمر بسوزه و بسازه؟ از تو بعیده. به جای اینکه مسیر افکار اونو عوض کنی، خودت هم شدی همپای اون؟ سریا جواب داد: این برای من و شماست که گفتنش آسونه. توی جامعه ما وضع دختر با یه پسر خیلی فرق میکنه. اون درد خودش هم فراموشش بشه، حرف مردم و این و اون رو که نمیتونه فراموش کنه و ندیده بگیره. از اون گذشته، یه زن با یه مرد خیلی فرق میکنه. اون 2 سال جوونیش رو پای این آدم گذاشته. محمد حرفش را قطع کرد و مصمم و محکم گفت: ببین، از همین جاست که داری اشتباه میکنی و غلط نتیجه گیری میکنی. موضوع دقیقا همینه که چون با یه مرد فرق میکنه و درست به این علت که 2 سال وقت گذاشته باید خوشحال باشه. ببینم، حالا چون دختر و مسئله براش فرق میکنه، اگه میرفت و 1000 سال بدبختی میکشید و با یه بچه به این نتیجه میرسید که اشتباه کرده، اون وقت بهتر بود؟ راحت تر فراموش میکرد؟ یا اگه بقیه عمرش رو فدای این 2 سال میکرد، دیگه احساس مقبول بودن نمیکرد؟ هنوز نه پای بچه‌ای در کار بوده، نه سالهای زیادی که بگه عمرم از بین رفته. پس نامزدی که میگن برای چیه؟ بهتر نیست به جای این که فکر کنه سرش کلاه رفته، از این طرف به قضیه نگاه کنه و ببینه که خود چقدر دوستش داشته که از اول راه کمکش کرده؟ در ضمن همین که جسارت داشته که بگه اشتباه کردم، خودش یه هنر و کار بزرگه، نه شکست. حالا شما به جای این که مثل اون زانوی غم بغل بگیری، بهتر نیست صورت درست قضیه رو بهش نشون بدی؟ چرا بهش نمیگی حرف خاله خانباجی و اینو اونو به قول خودتون مردم رو بندازه دور؟ توی مصیبت‌هایی که اون باید میکشید و رنجایی که بعدم باید میبرد، این مردم و خاله خانباجی چقدر میتونستن شریک باشن و سهم داشته باشن؟ مسلماً اگه بی تفاوت نبودن، غیر از یک تأسف و سرتکون دادن که ای داد و بیداد دختر بدبخت شد، سهمی رو قبول نمی کردن. اون وقت این با عقل جور در میاد آدم واسه کسایی که تو زندگیش خونسا هستن و کارشون فقط حرف زدنه رنج بکشه. حرف باد هواست. به خاطر باد آدم عاقل که هیچ، آدم احمقم حاضر نیست خودشو رنج بده. حاضره؟ برای اولین بار دیدم سریا جوابی برای گفتن ندارد و سخت به فکر فرو رفته است. و باز توی چشمهایش تحسین و تشکر از محمد موج میزند و این برای من کشنده بود. شاید آن روز همه به فکر فرو رفتند و از حرفهای محمد نتیجه و درسی گرفتند. غیر از من بیشعور و کمعقل که همه فکرم معطوف این بود که اصلا چرا ناراحتی ثریا برای محمد باید مهم باشد تا بخواهد راه پیش پایش بگذارد و یک ساعت در موردش حرف بزند و چرا ثریا با آن نگاه مالا مال از تشکر و احترام به محمد نگاه می کند. همه ساکت بودند که باز امیر که انگار با سکوت دشمن خونی بود سر حرف را باز کرد و گفت خب این که از قضیه سیمین خانوم و قضاوت جناب قاضی لطفاً قربان به شکایت بعدی هم رسیدگی بفرمایید. بالاخره آنقدر شوخی کرد که حرف را به مسئله مسافرت ثریا کشاند و محمد این بار هم از ثریا حمایت کرد و آتش غضب و حرص و حسادت من چندین برابر شد. جواد گفت محمد تو قضاوت کن. درست سه چهار تا دختر تک و تنها پاشن برن یه شهر غریب مسافرت؟ محمد در کمال ناباوری همه ما و شاید حتی خود ثریا راحت گفت اگه نظر من رو میخوای آره درسته. دهان هر سه ما از تعجب و دهان ثریا شاید از مسرت و حیرت باز مانده بود. طوری که همه ناگهان ایستادند. ولی ثریا زودتر خودش را جمع و جور کرد و راه افتاد. چند قدمی که دور شد جواد با هرس گفت تو اصلا میفهمی چی میگی؟ محمد جدی و خیلی راحت گفت آره میفهمم. اینم میفهمم که خواهر تو نه یه دختر بی دست و پاست، نه یه دختر بچه و نه کم عقل و سر به هواست. و اینکه از روی احترام از تو اجازه میگیره و روی حرفت هم حرف نمیزنه بازم از فهمیده بودنشه. جواد غضبناک گفت یعنی چی؟ یعنی بذارم بره؟ میدونی ممکنه چه اتفاقایی بیفته؟ من چطوری اطمینان کنم که؟ محمد با خون سردی حرفش را قطع کرد و همونطور که راه میافتاد گفت خواهرت اونقدر عاقل هست که راه رو از چاه تشخیص بده و خودت هم اینو خوب میدونی. در ضمن میدونم مسئله اعتماد و اطمینان تو به خود ثریا هم نیست. جواد جون، نمیشه که تو هر وقت دلت میخواد اونو عاقل بدونی هر وقت برات صرف نکرد، نه؟ خب حالا تو قبول داری خواهرت عاقل و بالغ و قابل اطمینانه یا نه؟ جواد من و من کنان گفت خب آره، ولی... محمد گفت پس دیگه ولی نداره، چون تو الان تنها به دلیل دختر بودنش داری مانعش میشی، مگه نه؟ اونم حق داره توقع داشته باشه که تو به صرف جنسیتش روش قضاوت نکنی. منظورم رو میفهمی؟ محمد میگفت و من هرس میخوردم. از تعریفهایش از ثریا و طرفداریهایش خون خونم رو میخورد و لحظه به لحظه تحملم کمتر میشد. این بود که وقتی آخرهای مسیر امیر گفت راستی بچه ها اگه آقا رضا زنگ بزنه همین هفته دیگه مسافرتمون حتمیه، دیگر از هرس مثل مار زخمی به خودم میپیچیدم. تا آن روز اصلا نشنیده بودم که قرار است با جواد و ثریا به مسافرت برویم. گرچه محمد شوق و تمایل خاصی نشان نداد. ولی همین خبر که ثریا و جواد هم میخواهند همراه ما بیایند، کافی بود تا چشم عقلم را کاملا کور کند. حسادت نابینایم کرده بود و در حد انفجار عصبانی بودم. این شد که آن شب بدترین مشاجره و بگو مگوی ما و در حقیقت آخرین مشاجره بین ما در گرفت. درگیری که باعث شد بالاخره رو در روی هم بایستیم و سر هم فریاد بکشیم و به دنبالش چهار روز حتی یک کلمه هم بینمان رد و بدل نشد و دوباره شبها جدا خوابیدیم. شب اول رفتم روی مبل خوابیدم و از فردا شب محمد بالشتش را برداشت و بدون کلمه حرف روی زمین خوابید و با اینکه دیگر دانشگاه نداشت صبحای زود از خانه بیرون می رفت و شبها دیر وقت برمی گشت. ساکت و خاموش و درهم. در این وضع آشفته من از دهان امیر شنیدم که قرار است سه‌شنبه به شمال برویم. تصمیم گرفتم هر جوری شده برنامهشان را به هم بزنم. دوشنبه صبح بود که محترم خانم زنگ زد و گفت چون فاطمه خانم و آقا رضا می آیند ما هم شب برویم آنجا و دور هم باشیم. ولی من جواب درست و حسابی ندادم. فقط در فکر این بودم که چطور برنامه آنها را یا لااقل رفتن محمد را به هم بزنم. آن شب کمی زودتر آمد. به محض اینکه آمد رفتم بالا و برای خواب آماده شدم. آمد، در را بست و در حالی که به من نگاه نمی کرد گفت لباستو بپوش. اگه چیزی هم برای مسافرت میخوای بردار بریم خونه مامانینا. از اجباری که به جای تمایل توی حرف زدنش بود جری می شدم. گفتم من نه مسافرت میام نه خونه مامانینا. عصبی و بی‌حوصله گفت بچه بازی در نیار، مامانینا منتظرن. منتظر شمان، خب تشریف ببرین. دستش را به کمرش زده بود و نگاه می کرد. سرم را بلند نکردم، ولی از صدای تند نفسهایش شدت عصبانیتش را حس می کردم. کمی مکس کرد، ولی بعد گوشی تلفن را برداشت. تون تون شماره گرفت و به محترم خانم گفت چون برای مسافرت آماده نیستیم شب آنجا نمی رویم. وقتی محترم خانم بالاخره راضی شد گوشی را گذاشت و تا آخر شب هیچ نگفت و من که به خیال خودم موفق شده بودم خوشحال بودم. موقع خواب باز بدون اینکه به من نگاه کند یا نزدیکم بیاید همونطور که روی زمین دراز می کشید گفت من فردا میرم، تو هم باید بیای. خشک، با تحکم و سرد. قصه عمیق دلم را سوزاند. رفتار منزجرانه اش راه عقب نشینی را برایم سد می کرد. دلم برای چشمهایش، برای نگاه های مهربانش، برای مهناز گفتنهایش و برای آغوشش تنگ بود و او مثل سنگ انگار با دشمنش حرف می زد و رفتار می کرد. غرق اندوه گفتم اونا که باید بیان میان، من نمیام. خشک و عصبی گفت اونا میان هیچی، تو هم باید بیای. روی باید مکس کرد و بایدی محکم گفت. کاش میفهمید که از دوریش چه رنجی میبرم و چقدر محتاج کمی نرمش از طرف او هستم. ولی خب هر عملی عکس العملی دارد. من هم عکس العمل رفتارهای خودم را می دیدم و دیگر چاره‌ای جز ادامه راه نمی دیدم. با همان لحن خودش گفتم چرا؟ چون من میگم. لحنش آنقدر کوبنده بود که دلم لرزید، ولی با این حال گفتم ولی من نمیام. گفتم و پشت به او دراز کشیدم. یک دفعه چنان تند و سریع بلند شد و بالای سرم ایستاد که ترسیدم و ناخودآگاه من هم از جا پریدم و نشستم. شمرده شمرده گفت نشنیدم. چی گفتی؟ با وحشت و در عین ناباوری احساس کردم آنقدر عصبانی است که اگر جواب ندهم هر کاری ممکن است بکند. هم ترسیده بودم، هم دلم گرفته بود و قصه دار بودم. با خود گفتم به خاطر آنها حتی حاضر است با من تا این درجه از بدخلقی پیش برود. زجری که من می کشم برایش مهم نیست. فقط مهم این است که قولی که به آنها داده انجام شود. ناخودآگاه باز فقط به فکر خودم بودم. نه زجری که او از دست من و کارهای من به خاطر هیچ و پوچ می کشید. به هر حال اشک به موقع به کمکم آمد. چانه ام لرزید. اشکهایم سرازیر شد و در حالی که رویم را برمی گرداندم گریان گفتم هیچی، گفتم اگه باید باشه میام. خشم و غصه با هم وجودم را می سوزند. به خاطر اینکه ترسیده بودم از خودم و به خاطر اینکه رفتارش تا این حد عوض شده بود از او بدم می آمد. این همان محمد من بود؟ او بود که حالا ممکن بود حتی توی گوشم بزند؟ و من اینقدر بدبخت و ذلیل بودم که بترسم. در حالی که هنوز عصبانیت توی صدایش حس می شد، دستش را دراز کرد. بازویم را گرفت و صدایم زد. ولی من بیشعور چه کار کردم؟ دستش را با عصبانیت پس زدم و فریاد زدم. به من دست نزن! گفتی باید بیام، منم میام. دیگه نمیخوام ببینمت، نه صدا تو بشنوم. بعد پشت به او روی تخت افتادم و زار زدم. مدتی طولانی بالای سرم ایستاده بود، ولی دیگر صدایم نزد و چیزی نگفت و من اینقدر گریه کردم تا خوابم برد. خوابی آشفته و پریشان. خواب دیدم. خوابی آشفته که بعدها به صادق بودنش پی بردم. خواب دیدم توی خانه قدیمی من هستم و صدای اذان می آید. خانه شلوغ است و آدم های آشنا و ناآشنای زیادی در حیات در رفت و آمد هستند و من عجله دارم که توی آن شلوغی وضو بگیرم. حلقه‌ام را درآوردم و روی رف حوض گذاشتم، ولی می بینم آب حوض خزه بسته و لجن گرفته و تیره است. با ناراحتی سر بلند کردم که ببینم بقیه از این آب کثیف ناراحت نیستند که آن طرف حوض روی تخت‌های چوبی چشمم به خانم جون افتاد. حیرت زده و خوشحال فریاد زدم و خانم جون را صدا زدم. ولی خانم جون نگاهی تلخ و سرد به من کرد و رویش را برگرداند. دوباره صدا زدم. دوباره و دوباره و هر بار خانم جون با ناراحتی از من رو برگرداند. مستعسل دست بردم حلقه‌ام را بردارم و بروم پیش خانم جون، ولی حلقه‌ام سر خورد و توی حوض گم شد، توی آب تیره و سیاه. وحشت زده سر بلند کردم، اما دیگر هیچ کس نبود. هیچ کس، نه خانم جون نه کس دیگری. من بودم و خانه خالی و آب تیره و لجن بسته. درمانده و وحشت زده فریاد می زدم که با تکان دستهای محمد بیدار شدم. چشمهایم را باز کردم. بالای سرم بود. خیس عرق بودم. محکم دستهایش را گرفتم و صدایش زدم. محمد! به خواب نترس، خواب دیدی. می ترسم. بغلم کن. نه یاد دیشب بودم، نه حرفهایی که زده بودم. فقط دلم آرامش گرمای آغوشش را می‌خواست که نبود. کنارم نشست و دستم را توی دستش گرفت و نگه داشت، ولی حرفی نزد و من با عذاب دوباره خوابم برد. وقتی چشم باز کردم که مادر صدایم می‌زد. هوا روشن بود و محمد نبود. با گیجی مادر را نگاه می‌کردم که می‌گفت: مادر پاشو، ساعت نزدیک 7، محمد سفارش کرد ساعت 8:30 آماده باشی.
خودش کجاست؟
نمیدونم. صبح زود با امیر رفتم بیرون، سفارش کرد صدات بزنم. ناله کنان از جا بلند شدم. آرام آرام یاد دیشب افتادم و باز زهر غم به جانم ریخت. پس هنوز عصبانی است. رفته و پیغام داده که بیدارم کنند. پریشان و سردرگم فکر کردم شاید آب و حمام بتواند آرامش را به من برگرداند. به مادر که اصرار می کرد زودتر بروم و صبحانه بخورم گفتم:
میرم دوش می گیرم بعد میام پایین.
زیر دوش بود که یک دفعه یاد خواب دیشب افتادم و خانم جون. یعنی خوابم تعبیر دارد. خانم جون از من ناراحت است. چرا؟ فکرم از آنچه بود مخشوشتر شد و خسته تر از قبل از حمام بیرون آمدم. صدای شاد و شنگول امیر از پایین آمد که سر به سر مادر می گذاشت. یعنی محمد هم برگشته بود.
مغزم کار نمی کرد.
بلا تکلیف و منتظر با هول لب تخت نشستم. صدای امیر که آواز خان از پله ها بالا می آمد نزدیک می شد.
مهناز! مهناز!
چقدر شاد و سرحال بود. درست برعکس من.
بله. اگه پرنسس بیدار شدن تشریف ببرن صبحانه‌شون را میل کنن. ساعت 7:30 بامداد است.
جواب ندادم و فکر کردم پس محمد نیامد. یعنی کجا رفته بود؟ سرم را با دست هایم گرفته بودم و در دنیای فکر و خیالهای آشفته غوطه می خوردم که صدای مادر از پایین بلند شد.
مهناز، بالاخره نمی خوای صبونه بخوری؟
حتی نای داد زدن هم نداشتم. از جا بلند شدم تا چیزی تنم کنم. ولی به لباس ها نگاه می کردم و حواسم جای دیگر بود. برای همین هرچه فکر می کردم چه بپوشم و چه بردارم عقلم کار نمی کرد. آخر سر پریشان و گیج چون باطمه جلوی کمد نشستم و سرم را روی زانویم گذاشتم. فکر می کردم هرچی کم باشه محمد پای لجبازی من می زاره. در صورتی که من واقعا انقدر سرم خالی و پوک شده بود که مغزم از کار افتاده بود. در اتاق باز شد و من از جا پریدم. به خیال اینکه مادر است با عذر خواهی رو برگرداندم. ولی محمد بود. چقدر خوشحال شدم. دیدنش توی هر حالتی برای من اشتیاق بود و آرامش. سعی کردم صدایم نرم و لحنم آشتی جویانه باشد و گفتم سلام.
سلام.
اما لحن و صدای او نشانی از نرمش نداشت. بیروح و سرد بود. حتی نیم نگاهی هم به من نکرد و آمد سراغ ساک. دوباره گفتم نمیدونستم باید چی بردارم. دلم میخواست حرف بزنم. نمیتوانستم از او چشم بردارم. برعکس او که رسمی و خشک گفت
خودم برمیدارم.
مهناز این چایی جوشید.
صدای مادرم بود. دست بردار نبود.
الان اومدم.
ولی همچنان نشسته بودم و نگاهش میکردم. بدون اینکه نگاهم کند گفت
برو صبونتو بخور دیر میشه. موهاتم خوش کن.
دلم میخواست بگویم تو که اصلا منو نگاه نکردی. از کجا فهمیدی موهام خیسه؟ یاد گذشته ها افتادم که همیشه می گفت وقتی موهات خیسه مثل بچه هایی می شی که زیر بارون موندن و می گفت اونجوری از دیدنت سیر نمی شم و حالا حتی نیم نگاهی هم به من نمی کرد. خسته تر از قبل از جا بلند شدم و به طرف در رفتم.
اینطوری می خوایی بری پایین؟
راست می گفت. هنوز حوله حمام تنم بود. با شوق به طرفش برگشتم. ولی همچنان مشغول کار خودش بود. به التماس افتادم. وقتی اینجوری نادیده ام می گرفت دیوانه می شدم. تمام درماندگیم را توی صدایم ریختم و صدایش زدم. محمد. سرش را بلند کرد. نگاهمان یک لحظه با هم تلاقی کرد. ولی او فوری از جایش بلند شد و گفت
مثل اینکه دیشب گفتی دیگه نمی خوای صدامو بشنوی.
با اعتراض گفتم
محمد من
حرفم را قطع کرد. آمرانه و بی تفاوت گفت
برو صابونتو بخور دیر میشه.
در ساک را بست و گذاشت روی تخت و بیرون رفت. احساس بیچارگی و بیپناهی می کردم و در این حال قلبم آتش گرفته بود. وقتی با او قهر بودم انگار دیگر توی تنم خون نبود. حس و حال از من سلب می شد و بدنم توهی و مریض. با بدبختی لباس پوشیدم و رفتم پایین. ولی مثل این بود که کسی گلویم را سفت گرفته باشد. چیزی از گلویم پایین نمی رفت. سرم منگ بود و تنم بی‌حس. مادر صدایش زد.
مادر، محمد آقا، شما بیه یه چیزی بذار دهنت. حالا تا نهار خیلی مونده. برا نهارتون کتلت درست کردم. ولی حالا کوتا ظهر گرست نمیشی.
مثل همیشه خوشرو و مؤدب از مادر تشکر کرد و پشت صندلی من ایستاد. لقمه‌ای که مادر برایش درست کرده بود گرفت اما ننشست و برگشت که برود بیرون. اما مادر دوباره صدایش زد.
و بالاخره به اصرار مادر که برایش چای میریخت مجبور شد بنشیند. به دستم که زیر چانه‌ام بود تکیه کرده بودم و موهایم از دو طرف روی صورتم ریخته بود. از ترس اینکه گریه‌ام بگیرد چهره‌ام را زیر موهایم پنهان کرده بودم و سعی می‌کردم نگاهم نه به مادر بیفتد نه محمد. مامان همانطور که استکان چای را جلوی او می‌گذاشت به من که آرام آرام چایم را هم می‌زدم گفت: سنگ که توش نبود، بسه دیگه، چقدر همیش می‌زنی؟ یه لقمه بذار دهنت، میری تو ماشین حالت بد میشه. حس کردم دارد نگاهم می‌کند ولی سرم را بلند نکردم. مادر که از آشپزخانه بیرون رفت لقمه بزرگی که دستش بود نصف کرد و گذاشت جلوی من. سرم را بلند کردم و نگاهم به چشمهایش افتاد. احساس ضعفم از گرسنگی نبود، فقط از رنج دوری و رفتار او بود. ولی او سری نگاهش را از چشمهایم دور کرد و همانطور که از جایش بلند می شد فقط گفت: زود باشتر دیر میشه، موهات هم باید خوش کنی. بعد استکان چای به دست بیرون رفت. بغض گلویم را فشرد و در این حال زهر خنده تلخی روی لبهایم نشست و فکر کردم نگران موهای خیسم است، ولی خودم که از قصه مچاله شده ام مهم نیستم. گرسنگیم برایش اهمیت دارد ولی خودم که گرسنه نگاه و توجهش هستم نه. خدایا، این چه حرف احمقانه‌ای بود که زده بودم و او چه سخت مجازاتم می‌کرد. آن موقع نمی‌فهمیدم ولی سالها بعد فکر می‌کردم آن تنبیه برایم لازم بوده، منتها شاید خیلی زودتر، چون دیگر از بد حادثه یا تقدیر یا بدشانسی به هر حال مهلت نشد که متنبه شوم. این شوک باید خیلی زودتر به من وارد می شد. ولی چیزی که بود، آن موقع باور نمی کردم از این بدتر هم ممکن است اتفاق بیفتد و به همین دلیل ناراحت و پریشان و حیران بودم. ولی احساس خطر نکردم و همین عقلم را سر جا نیاورد. مگر نه این که ما عقد کرده بودیم، پس جای نگرانی نبود. بدون اینکه چیزی بخورم از پله ها بالا رفتم. توی فکر بودم. قبل از راه افتادن هر جوری بود باید با او آشتی می کردم. تصمیم گرفتم بالا که آمد معذرت بخواهم، ببوسمش و بالاخره یک جوری دلش را نرم کنم. نه خودم می توانستم این وضع را تحمل کنم، نه دلم می خواست جلوی دیگران این جوری باشد. توی این فکرها بودم که تلفن زنگ زد و مادر محمد را صدا زد. میان پله ها ایستادم و گوش دادم. امیر بود که معلوم بود از پیش جواد زنگ می زند و داشت در مورد جای قرار و ساعت حرکت سوال می کرد. دوباره راه افتادم ولی هنوز دو پله بیشتر بالا نرفته بودم که باز گوش هایم تیز شد. سلام برسون. کدوم؟ نمی دونم. گوشیو به خودش بده؟ بی اختیار چند پله برگشتم پایین و با دقت گوش دادم. کی بود؟ سلام. خوبه، سلامی رسونه. از لحنش فهمیدم که سریاست. حال بدی شدم. حسادت مثل خنجر تیزی قلبم رو زخمی کرد. حرف زدنش معمولی بود ولی حالا که میانش با من اینطوری بود، حتی حرف زدن معمولیش با دیگران زجرم میداد و دیوانه ام میکرد. باشه، حتما. خواهش میکنم. خداحافظ. دوباره دیو توی وجودم بیدار شد. کینه و حسادت و حرص و لج باز مثل بختک روی قلبم افتاد و مرا از جا کند و از فکر آشتی منصرف شدم. وقتی آمد و از میان کتاب ها یکی دوتا را برداشت و بدون حرف ساک را هم با خودش برد پایین، دلم از خشم و غضب پر شده بود و این بار از عصبانیت چهار ستون بدنم می لرزید. دلم می خواست قدرت داشتم که همه چیز را به هم بریزم. وقتی صدای خداحافظیش با مادر آمد یک لحظه با خود گفتم اصلا نمیرم. الان داد میزنم و میگم نمیام. ولی فوری فکر کردم اون وقت اگه محل نظر رو بره چی؟ نه اونجوری بدتره. دق میکنم اگه بدون من بره. نه، نمیتوانستم تحمل کنم. بلند شدم. باید حاضر میشدم. چشمم که به خودم توی آینه افتاد از رنگ پریدم جا خوردم. درست مثل مریض ها بودم و موهایم هنوز خیس. نمیخواستم این شکلی باشم. کمی آرایش کردم. گونه ها و چشم هایم که رنگ گرفت قیافم بهتر شد. لباسم را با عجله پوشیدم و از پله ها سرازیر شدم. هنوز داشت با مادر حرف می زد و تشکر می کرد. مادر قرآنی را نگه داشته بود که از زیرش رد شوم. او هم ایستاد تا من برسم. فکر کردم ملاحظه مادر را می کند نه من را، اگر نه منتظر نمی شد. مامان توضیح می داد که برای توی راه چه چیزها گذاشته و از من پرسید: حوله و ملافه برداشتی؟ او به جای من جواب داد: بله من برداشتم. فکر کردم که اصلاً به ذهنم هم خطور نکرده بود. مادر گفت: بالاخره موهاتو خوش نکردی نه؟ حالا دوباره باد میخوره به سرت سرما میخوری. اقلن شیشه رو باز نکن تا موهات خوش بشه. در حالی که قرآن را میبوسیدم چشمم به چشمهایش افتاد و دیدم که با ناراحتی نگاهم میکند. میدانستم چرا. به خاطر آرایش بود. میدانستم دوست ندارد آرایش داشته باشم، ولی به روی خودم نیاوردم. در ضمن دلم هم کمی خنک شد و فکر کردم بگذار یک خورده هم او هرس بخورد، همش که من نباید غصه بخورم.